شرایط حساسی رو داریم و به تبع درک این شرایط حساس و اقدام مناسب برای ما بسیار آورده خواهد داشت. این مایی که عرض میکنم جبهه حق و همه کسانی است که خود رو در مسیر کرامت انسانی و ایمانی قرار دادند. ما هنوز از امام شهیدمون وداع نکردیم، هنوز کشور در بحبوحه جنگ، لذا ضرورت داره که برگردیم یک نگاه دقیقی رو داشته باشیم و ما به ازای این نگاه دقیق مسیر آینده خودمون رو ترسیم کنیم. سه نکته و سه سرفصل هست. سرفصل اول نوع نگاه ما و باور ما به صحنه تقابله. سرفصل دوم فهم خواست دشمن و قیام در مقابل اوست و سرفصل سوم درک توانمندی‌های خودمون هست که دستمون رو به پای خودمون بگیریم و با عنایت الهی و تجلی اراده او و لطف حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف اللهم صل علی محمد پیروزی تام و تمام رو کسب کنیم. نوع نگاه به صحنه بسیار مهمه، هم قبل از جنگ و حین جنگ و هم بعد از جنگ ناظر به حاصل جنگ. سوره احزاب به ما توجه میده که وقتی اون حادثه سنگین در سال پنجم اتفاق افتاد، دو گروه شدن مردم. یک گروه صراحتاً بیان کردند ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، ای بابا خدا و پیغمبر ما رو نعوذ بالله فریب دادند. اما دسته دوم کسانی بودند که بیانشون این بود ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم ایمانا و تسلیما. همون حادثه بود، اما اون حادثه سنگین اونها را از میدان به در نکرد. امروز در نظام اسلامی و در ایران عزیز ما آحاد مردم جزء این دسته دومند و این بسیار بسیار ظرفیت والایی است که تکیه به اون تحولات بزرگی رو برای امروز ایران و آینده منطقه و جهان رقم خواهد زد. لذا امروز مردم ایران یک پارچه، مقاومت یک پارچه، به صداقت بیان رسول گرامی اسلام و خدای بزرگ ایمان دارند و در صحنه‌اند. نکته دوم ناظر به حاصل قضیه است که به اون من اشاره خواهم کرد. حاصل قضیه هر چه باشد، اگر ما به تکلیف عمل کرده باشیم و هم در توفیق و قله رسیدن به افتخارات اندیشه کرده باشیم و هم برنامه ریزی و مجاهدت اساسی خودمون که همه جزء تکالیفه انجام داده باشیم، حاصل کار هر چه باشد پیروزی است که تا امروز به فضل الهی پیروزی قطعی نصیب ایران شده که عرض خواهم کرد. وقتی خرمشهر آزاد شد ما در پوست خود نمی گنجیدیم، امام ما رو بیدار کرد. امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، مواظب باشید غرور نگیرتون. وقتی عملیات بدر شد ما تا روز چهارم پنجم ششم توفیق 100% داشتیم در صحنه، اما دچار یک مشکلات متعددی شدیم. یادم هست کوچیک و بزرگ زانوی غم بغل گرفته بودند و بعضن گریه می کردند. امام به شهید صیاد رحمت الله علیه و آقا محسن پیام دادند. جمله اول این بود: شما پیروزید. ما دچار مشکل شدیم. امام فرمود: شما پیروزید. از همین امروز به فکر عملیات آتی باشید که عملیات بعد شد و الفجر 8. لذا نوع اول روایت از صحنه است، خیلی مهمه، روایت الهی، و این رو باید با همه وجود مسئولین کشور درک کنند و آنچه که مردم پرچمدار او هستند دریافت کنند. این نکته اول و سرفصل اول. سرفصل دوم خواست دشمن و حاصل کار اوست. دشمن تا امروز در تمام زمینه‌های راهبردی و موقعیت‌های خاص مورد مطالبه خودش شکست خورده. یک بار با هم مرور کنیم. دشمن می‌خواست که نظام اسلامی رو به زیر بکشه، تغییر نظام رو و جایگزینی یک نظام وابسته رو در ایران داشته باشه. او موفق نشد. نکته دوم، دشمن تلاشش این بود که مستقیم و غیر مستقیم تسخیر ایران عزیز رو دنبال بکنه و آینده این خطه پربرکت و سرزمین مقدس رو با تجزیه او پرونده ایران رو ببنده. دشمن موفق نشد. خواست سوم دشمن این بود که ملت ما رو تسلیم کنه، انتقام این 47 سال رو از ملت ما بگیره و ملت ما رو تحقیر کنه. در این مواجهه دشمن تحقیر شد و حضور مردم در میدانها آنی رو رقم زد که برای جهانیان یک سرفصل جدیدی بر قدرت ملت‌ها افزوده شد. به تعبیر امام شهیدمون، این ملت مبعوث شد و به تعبیر امام عزیزمون، رهبر عزیز سر از جانمون، امام خامنه ای، این ملت رهبری کرد. لذا در این خواستش هم دشمن به نتیجه نرسید. پس هرچه او خواست در منظر و در مرعای عمومی رسماً اعلام کرد یا نکرد، ناکام موند. دشمن سرخورده و شکست خورده حقیقی است. کدوم دشمن؟ دو قدرت اتمی، دو دشمن غدار و رأس فتنه عالم آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی، سگ دستآموز او. لذا دشمن به نتیجه خودش نرسید. یک سطح پایین‌تر دشمن اعلام کرد که به دنبال بستن پرونده هسته‌ای ایرانه. بعد از اون محدودیت حوزه موشکی برای ایجاد ضربه پذیری و ایجاد امکان تعرض بعدی اوست. و نکته سوم، به دنبال تهدید و قابلیت زدایی از مقاومت منطقه است. در این سطح هم دشمن به هیچ یک از اهداف خودش نرسید. لذا نه در سطح کلان و نه در سطح ملموس به هیچ یک از اهداف خودش دشمن نرسیده. تا امروز ایران اسلامی پیروز قطعی این صحنه است که اگر با اون نگاه الهی هم به اون دقت بکنیم شرایط کاملا متفاوت خواهد شد. اما دشمن ناامید نیست. دشمن به شدت به دنبال اون هست که آنچه که نتوانست در صحنه نبرد به دست بیاره دنبال بکنه که با ارعاب، با تهدید، با فریب، با تفرقه، با ایجاد تنگنا و با ایجاد سستی در جبهه حق به خواسته های خودش برسه. زهی خیال باطل. دشمنی که تا امروز در همه عرصه ها شکست خورده، بله ما هزینه های سنگینی رو دادیم، دشمن هم هزینه داد، بیش از آنچه که ما هزینه دادیم با نگاه مادی هم دشمن هزینه هاش بیش از ماست، الا شهادت مولا و آقامون که ما همه تربیت یافته امام کبیر و خاصه امام شهیدیم. ما در این مسیر او ما را تربیت کرد و امروز دشمن فکر کرده که جسم او را از ما میگیرد میتواند راه او را، اثر و تأثیر بی نهایت او را که در مقام شهید راهبری میکنه این را از ما بگیره. اما به هر حال او ضربه خودش را زد. دشمن شهدای زیادی، شهدای عزیز نیروی دریایی، شهدای عزیز کودک در مینا و سایر شهدای عزیزی که تمثالهای مبارکشون تزیین کننده جمع و محفل ماست رو از ما گرفت، اما به هیچ یک از خواسته های اساسی خودش دشمن نرسید. عرض کردم سعی میکنه که مسیر خودش رو از یک مسیر دیگه به خواسته های نادرست خودش برسه. اینجا ما تکالیفی داریم، اینجا ما صیانت از این پیروزی قاطع مقدماتی نیاز به یک حضور در صحنه و جدیت و نکاتی است که عرض خواهم کرد. سرفصل سوم توجه به توانمندی های خودمونه. دولت در واقع دشمن سعی میکنه که ما رو نسبت به توانمندی های خودمون غافل کنه و به طرق مختلف ما رو درگیر کنه، در حالی که ما توانمندی های بی نظیری داریم که از قبل او میتوانیم شرایط منطقه و جهان رو به فضل الهی تغییر بدیم و نظم نوین در قاعده ی تمدن نوین اسلامی رو برای جهان تعریف کنیم. لذا این بسیار مناسبه که ما یک تحلیلی هم از توانمندی های خودمون داشته باشیم. در حوزه ی توانمندی های خودمون به حمد الله امروز اسلام و ایمان مردم بزرگترین ظرفیت این کشوره. به حمد الله ایران اسلامی جغرافیای پربرکتش و پرچم مبارکش ظرفیت بی‌نظیریه برای ما. رهبر عزیزتر از جانمون با تکیه به تجربه دو رهبر بزرگ و الهی یک ظرفیت مافوق تصوره. ملت رشید ایران، ملت مبعوث شده و در صحنه، ظرفیتی است که به اراده الهی هیچ ظرفیتی با او برابری نمی‌کند. نیروهای مسلح ما به لطف الهی آمادند و آنچه که دشمن در برهه‌های از تجاوز خودش با اون مواجه شد، دست سنگین آنها پرتر از همیشه آماده سیلی زدن محکم به دشمن آمریکایی است. مقاومت منطقه‌ای حاضرتر از هر موقعی برای مقابله اعلام آمادگی کرده. مسئولین کشور به دنبال خدمت به شما مردم هست. لذا ما امروز دارایی‌های جدی رو داریم که این دارایی‌های جدی ما تضمین پیروزی ما رو به لطف الهی و عنایت امام زمان عجل الله تعالی فرج الشریف برای آینده نزدیک خواهد داشت. لذا امروز هیمنه آمریکا در جهان شکست خورده. همین اخیر دیداری رو که رئیس جمهور چین با رئیس جمهور آمریکا داشت، رئیس جمهور چین به صراحت اعلام کرد که آمریکا در مسیر افوله. این خیلی پیام بلندی است که رئیس جمهور چین به اتکای مردم ایران و قدرت ایران و شکست آمریکا در مقابل ایران این بیان رو داره. این رو قدر بدانید. لذا امروز ما باید بر توانمندی‌های خودمون تکیه کنیم و مسیر آینده خودمون رو مبتنی بر داشته‌هامون دنبال کنیم. دشمن به دنبال تفرقه است، ما به سمت انسجام بریم. دشمن به دنبال تنگناست، ما به دنبال خدمت، ایجاد ثبات و ایجاد شرایطی بریم که دشمن نتونه از اون سو استفاده کنه. هر آنچه که دشمن خواست ما در مقابل او بایستیم و برای خودمون برنامه داشته باشیم. مهم این هست که مسئولین کشور در مقابل دشمن برنامه جدی داشته باشن و مبتنی بر یک برنامه جدیشون مسیر آینده رو بر او به بنبست کشیده شده یه فعلی رو به ترسیمی وابدارن که اون مجبور به تسلیم شه در مقابل خواسته ملت ایران، و این دور از انتظار نیست، به فضل الهی. لذا ما امروز نیازمند دیپلماسی فعالی هستیم که این دیپلماسی فعال در مقام دیپلماسی رسمی کشور، شهر، در واقع پارلمانی کشور، شهری کشور و عمومی و مردمی کشور بتونه حق ملت ایران رو از دو قدرت سفاک بگیره و از طرفی جای پای یک ظهور و بروز جدید رو برای تغییراتی در عرصه جهانی و نظم او و تغییراتی در عرصه منطقی و محور مقاومت ببنده. این دیپلماسی، دیپلماسی اساسی ماست. این امروز در کشور ضعیفه و باید تقویت بشه. و در مقابل هر کسی، در مواجهه با هر کسی که قرار میگیره، از ایران بندان یک قدرت یاد کنه. همین چیزی که اخیراً یکی از عناصر مؤثر آمریکایی اعلام کرد که این جنگ منجر به ظهور قدرت چهارم جهانی به نام ایران شد. این رو کسانی که وارد مذاکره، وارد صحبت، وارد ابعاد مختلف دیپلماسی میشن باید این رو درک کنن که از این موضع مسیر خودشون رو دنبال کنن. اگر به کشوری مثل آمریکا هم میرسن که جنایت کرده، او رو محاکمه کنن. او حق نداره برای ما تعیین تکلیف کنه. او حق نداره چیزی که در جنگ به دست نیاورد بخواد در پشت میز به دست بیاره. او یه همچین حقی نداره. او باید در قاعده‌ای حرکت بکنه که تسلیم خواست منطق درست ملت ایران و رهبری عزیز او باشه. لذا ما نیازمند تقویت دیپلماسی خودمون هستیم. این رو با همه وجود باید او رو تقویت کنیم. مسئولین باید دنبال کنن تو هر سطحی و مردم هم باید دنبال کنن با یک حضور جدی این اتفاق رقم بخوره. نکته دوم، دشمن به دنبال ایجاد تنگناست با محاصره، با یک امر پوشالی که او هم به لطف الهی به دست قوی رزمندگان اسلامی خواهد شکست. این اشتباه بزرگی است، این اشتباه بزرگی است که برخی زمزمه می کنند که محاصره در مقابل تنگه. نه، تنگه هرمز حق طبیعی و مسلم ملت ایران هست و خواهد بود. لذا راه درست آنیست که رهبر عزیز تر از جانمون بیان کرد و استیفای حق مسلم ایران. مسیر درست مذاکره هم باید دنبال بشه. به چه معنا؟ به این معنا که ما دائما مذاکره کردیم بر اساس وعده های پوشالی رفع تحریم و بعد هم مواجه شدیم با دست خالی. اتفاقا محاصره رو باید با قدرت شکست، محاصره رو باید با تقویت ظرفیت‌های ارتباطی و کاهش وابستگی به دریا برای این نقل و انتقالی که دشمن بر او سرمایه گذاری کرده استوار کرد که او از اساس ناامید شه. نکته دوم و نکته سوم، این تنگنایی رو که میخواد دشمن به ما تحمیل کنه با بی‌ضابطگی داخلی و رهاشدگی قیمت‌ها در داخل داره تشدید میکنه. این که دیگه ربطی به دشمن نداره. مسئولین همت کنن ثبات رو در کشور حاکم کنن. مسئولین همت بکنن مسیر یا برن که در این مسیر یه عده سودجویی نتونن تو کشور سودجویی کنن. لذا راه معلومه. بخش دوم، بخش بهره‌گیری از اهرم‌های قدرت. تحریم رو نمیخوان بردارن، حق استفاده از تنگه هرمز رو نداره هر کشوری که ما رو تحریم میکنه. راه بعدی تقویت قدرت ملی و منطقه‌ای ماست و جهانی ماست. توجه به قدرت و عزم اساسی مردم، پشتوانه گرفتن این قدرت، حضور جدی مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها و اراده اونها برای پیشبرد اهداف انقلابی است. حرکت در مسیر تقویت قابلیت‌های نظامی است. حرکت در مسیر توسعه قدرت منطقه‌ای و مقاومت. لذا ما هم از ظرفیت‌های موجودمون استفاده کنیم، هم قابلیت‌هامون رو توسعه بدیم با تکیه به ملت. لذا اگر بناست نوسازی و بازسازی کنیم که به فضل الهی ایران رو آنگونه خواهیم ساخت که الگویی برای جهانیان باشد، باید به این ملت تکیه کنیم، به ظرفیت‌های داخلی تکیه کنیم، مسیر درست بازسازی و نوسازی را دنبال بکنیم. دلمون رو خوش نکنیم که دشمن میگه من نمیدونم چی آماده میکنم، میام کمک میکنم. دشمن جز نیستی ما چیزی نمیخواد، هر چی میگه دروغه. موضوع بعدی، موضوع بسیاری از اموال بلوک شده در برخی از نقاط جهان، اونها میخوان استفاده کنن از تنگه، باید اموال ما رو آزاد کنن و بلدن چگونه برن از پس آمریکا برمیان اموال ما رو آزاد کنن. ما باید مسیر دیپلماسی التماسی خودمون رو مبتنی بر یک دیپلماسی قوی بر اساس داشته های ملی و اسلامی خودمون استوار کنیم که این شدنیست. لذا این اون مسیریست که باید اتفاق بیفته که در او هم تحریم، هم تنگنا، هم ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی باید پشت سر گذاشته بشه، اما با یک روش جدید، مدل جدید، مسیر جدید. اگر بناست برای بازسازی و نوسازی امکانی وارد کشور بشه، این امکان بیشترش دست خود مردمه، نقدینگی مردمه، امکان مردمه، چرا سودشو مردم خودمون نبرن؟ لذا ما یک راه نوعی رو به تدبیر رهبر عزیزتر از جانمون که مطالبه اساسی بیان شده در بیاناتشون، در بیانیه هاشون از این سنخه ما باید دنبال بکنیم. قدرت ملیمون رو فهم کنیم، به اون تکیه بکنیم، قدرت ایمانیمون رو تقویت بکنیم و یک مسیری در مقابله با دشمن، در مقابل ما امروز شکست خورده، ما باید پاسخگوی او باشیم. لذا سم مهلک انفعاله، سم مهلک بیش برآوردی خسارت هاست. ما خسارت خوردیم، دشمن هم خسارت خورده. چرا؟ دشمن پنهان میکنه، اما اونی که ما داریم و یک ضرب داره ده میکنن و در تریبون های رسمی اعلام میکنن، حرفا نادرسته. لذا ما باید با دیده باز به بیانات رهبر عزیزتر از جانمون و به منویات ایشون توجه کنیم و استواری خودمون رو مبتنی بر قابلیت هامون تشدید کنیم و بتونیم مسیری رو بریم که ما حاصل این مسیر جز به توفیق الهی هیچ نتیجه‌ای به لطف عنایت امام زمان نخواهد داشت. حالا توی این مسیر در دو سه دقیقه من عرضم رو جمع بکنم. ما در مجموعه مدیریت شهری در دوره جنگ تلاشمون این بود که مردم آسیب نخورن اولا، یا اگر آسیب خوردن حداقل زحمت براشون ایجاد بشه و اونم زحمتیه که دشمن ایجاد میکنه، و نکته دوم شهر چهره زنگ زده نداشته باشه. گامهایی برداشته شد. در بعد از جنگ تلاش ما این بود و هست که بازسازی رو در نهایت سرعت مسئولیتش رو بپذیریم و این کار رو انجام بدیم. همان چی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، آن چی که در کودتای آمریکایی صهیونیستی دیماه رقم خورد. به حمدالله امروز از 51,000 خانه‌ای که بیش از 51,000 خانه‌ای که آسیب خورده، در بخش جزئی، در بخش متوسط، در بخش سنگین برای تخریب و نوسازی ما سرجم یک پیشرفت 90% داریم. هنوز در جنگیم. بله، خانه های نوسازی 2-3 سال طول میکشه تا ساخته بشه، اما برای خانواده هاش اجاره مسکن دادن، مسکن تأمین کردن و قرارداد برای بازسازی و نوسازی بستن، همه این کارها به حمدالله در حال انجامه. بیش از نزدیک قریب 10,000 نفر تو هتل ها ساکن شدن و الان حدود 6,000 نفر در هتل ها ساکنن. لذا این اون مسیری بوده که دنبال شده. اما نکته‌ای که امروز خدمت دولت محترم و رئیس جمهور محترم هم من عرض کردم اینه که ما دنبال گام تکمیلی کار هستیم برای خدمت مردم که مورد اقبال ایشون هم قرار گرفت، و اون این استش که ما تهران رو به سمت ارزانسازی و باثبات‌سازی در حوزه معیشت، در حوزه خدمات، در حوزه سلامت، در حوزه حمل و نقل، در حوزه‌های مختلف قرار بدیم و بتونیم تهران